أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعبدی و توسلی هست و درباره این مطلب بحث میکنیم که آیا اخذ قید قصد امتثال امر در خطاب واجب شرعاً ممکن است؟ شارع بفرماید این واجب را اتیان کن، همراه با قصد امتثال امر اتیان کن، آیا این ممکن است یا ممکن نیست؟ طبعا اگر ممکن نباشد، در یه جای اگر این قید وجود دارد، این قید در اثر حکم عقل خواهد بود نه حکم شرع. و ثمره این بحث که بحث میکنیم آیا این شرعاً اخذ این قید ممکن است یا ممکن نیست، در جایی ظاهر میشد که ما در تعبدی بودن یا توسلی بودن واجبی شک کنیم، ندانیم که آیا این واجب امتثالش به این است که همراه با قصد امر قصد امتثال امر اتیان بشد، یا بدون قصد امتثال امر هم اتیان شد باز از عهده انسان ساقط می شد. ندانیم آیا تعبدیه یا توسلیه. و اگر ما قائل بشیم که قید قصد امتثال امر در خطاب واجب اخذش ممکن نیست، اگر به این قائل بشیم طبعا نمی توانیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم و بگیم که حالا که در خطاب این قید نیامده پس این عمل توسلیه. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق در جایی شکل می گیرد که اونجا تقیید ممکن باشه و ما فرض کردیم که اصلا اینجا تقیید ممکن نیست، پس اینجا به اطلاق دلیل نمیشه تمسک کرد برای نفی تعبدی بودن. تقید واجب به این قید قصد امتثال امر نمیشه تمسک کرد. البته عرض شد که یعنی اشاره شد که این ثمره بنابر مسلک کسانی ظاهر میشد که قائل بشن تقابل بین اطلاق و تقید از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه است. اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه بدانیم، مثل اما و بصر، اگر از این قبیل بدانیم البته درسته، اون موقع اطلاق که همون عدم ملکه است در جاییست که اون ملکه امکان داشته باشه، قابلیت اون ملکه را داشته باشد. اطلاق در جای شکل می گیرد که امکان تقیید باشد، چون اطلاق و تقیید تقابل شدن از قبیل ملکه و عدم ملکه است. بنابراین مبنا البته این ثمره ظاهر می شد در جایی که ما اصلا قائل شدیم که امکان تقیید وجود ندارد، دیگه نمیتونیم به اطلاق هم تمسک کنیم، بگیم حالا که در خطاب نفرموده پس معناش این است که این عمل عبادی نیست، این عمل توسلیه. چرا نمیشد؟ برای این که عرض کردیم اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه است. اونجای شما میتونید بگید که این عدم ملکه صدق بکند، مثلا اما صدق کند در جایی که امکان بصر باشد، و الا اگر در جایی امکان بصر نباشد اما هم صدق نخواهد کرد. در جایی اطلاق شکل می گیرد که اونجا امکان تقیید باشد. اما بنابر دیگر مبانی چطور؟ اگر کسی تقابل بین اطلاق و تقیید را از قبیل سلب و ایجاب دانست، متناقضین دانست، اونجا ما هر چند قائل بشیم که تقیید واجب به قصد امتثال امر ممکن نیست، تقیید ممکن نیست به این قید، اونجا میتونیم بگیم اطلاق هست، یعنی اطلاق اونجا ضروری خواهد بود. نه تنها میتونیم بلکه باید بگیم، چون متناقضین یکی نباشه قطعا باید دیگری باشه، چون ارتفاع ناقضین محاله. ولذا اگر ما بگیم تقیید نیست یا تقیید ممکن نیست، قطعا باید قائل بشیم که پس اطلاق هست و این عمل از ذر شارع توسلی قطعا تعبدی نیست. و همچنین اگر قائل بشیم که تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل متضادین هست، و اگر از قبیل متضادین باشه، البته دو صورت داره، یا از قبیل متضادینی هست که لا ثالث لهما، مثلا مثل حرکت و سکون، خب یکی نباشه قطعا دیگری هست، هر دو امر وجودی هست، اما لا ثالث لهما، خب این هم حکم متناقضین پیدا خواهد کرد. یعنی اگر اثبات بشد که اینجا تقیید نیست یا تقیید امکان ندارد، نتیجهش این خواهد بود که پس حتما اطلاق هست. اما اگر قائل بشیم که اینها از قبیل ضدینی هستند که لهما ثالث، مثل سفیدی با قرمزی، خب اگر حالا در یه جایی ثابت شد که سفیدی اصلا اینجا ممکن نیست، اینجا البته احتمال داره قرمزی باشه، احتمال داره رنگی دیگری باشه، یعنی ضدینی هست که هر دو امر وجودی هستند ولی لهما ثالث، اینجا چطور؟ اینجا البته می شود به اطلاق تمسک کرد، حتمی نیست. در اون دو صورت قبلی اطلاق حتمی بود، تقیید که ممکن نبود، اطلاق دیگه حتمی می شد که به اطلاق باید رجوع کرد. اما در صورتی که ضدین باشد لهما ثالث، اون موقع باز می شد به اطلاق تمسک کرد، البته مقدمات اطلاق اگر تمام بشد میشه تمسک کرد. پس بنابراین تنها بر مبنای اول ثمره ظاهر میشد. مبنای اول کدوم؟ اونجایی که قائل بشیم تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه است. اگر به این قائل بشیم، از اون طرف هم قائل بشیم که تقیید واجب به قید امتثال امر، قصد امتثال امر ممکن نیست، اگر قائل بشیم که اخذ قصد امتثال امر ممکن نیست، اینجا نمیتونیم در موارد شک به اطلاق تمسک کنیم، بگیم که حالا که شارع قید نیاورده پس معلوم شد که مطلق مرادشه، این عمل توسلی هست. چرا؟ چرا نمیشه تمسک کرد؟ برای اینکه اطلاق شکل نمیگیره، چون اینجا اطلاق در جایی هست که تقیید ممکن باشه، از قبیل ملکه و عدم ملکه از تقابلشون. پس بنابراین وجه، بنابراین مبنا، البته این بحثی که خواهیم کرد که آیا اخذ قصد امثال امر در واجب ممکن است یا ممکن نیست، این اثر پیدا میکنه. اگر بگیم ممکن نیست، نمیشه به اطلاق تمسک کرد. اگر بگیم ممکن هست، می شود به اطلاق تمسک کرد. یعنی اون بحث بعدی ما ثمره پیدا کردنش منوط به این که ما مبنایمون در تقابل اطلاق و تقیید، تقابل از قبیل ملکه و عدم ملکه باشه. اما اگر مبنای ما یکی از اون دوتا مبنا باشد، از قبیل تناقض بگیریم تقابل اطلاق و تقیید را، یعنی سلب ایجاب بگیریم، یا از قبیل متضادین بگیریم، اون وقت می شود به اطلاق تمسک کرد. یعنی یا اطلاق حتمی می شود بنابراین که از قبیل تناقض باشد، یا از قبیل زدینی باشد که لا صالح لهمون، یا حداقل امکان تمسک به اطلاق پیدا می شود، حتمی هم نباشه امکانش پیدا می شود، اگر از قبیل زدینی باشد که لهم صالح است. بس دیگه این ثمره بر قول به عدم امکان مترتب نمی شود. ثمره این بود که آیا در مواردی که شک میکنیم این از قبیل تعبدی هست یا توسلی، میشود به اطلاق تمسک کرد یا نه. بنابر قول به امتناع اخذ قید امتثال در خطاب شرعی، بنابر اون مبنای اولی دیگه نمیشود به اطلاق تمسک کرد، اما بنابر مبانی دیگر چه قائل به امتناع بشیم چه قائل به امتناع نشیم، می شود به اطلاق تمسک کرد، حتی گاهی اطلاق قطعی می شود، حتمی می شود. مطلب بعدی که قابل تذکر هست این است که ممکنه گفته بشود شما چگونه در امکان اخذ قصد امتثال امر در واجبات بحث می فرمایید، حال اون که ما گفتیم که عبادی بودن یک عمل، تعبدی بودن یک عمل به این است که با داعی الهی انجام بشود و داعی الهی هم اختصاص نداره به قصد امتثال امر مولا، چون داعی الهی میشود به قصد محبوبیت فعل انجام بگیرد، محبوبیت فعل برای مولا انجام بگیرد، یا به قصد مصلحت معنوی فعل انجام بگیرد، یا به قصد حسن فعل انجام بگیرد، یا به قصد تقرب برای خدا انجام بگیرد. اصلا قصد امتثال امر نیاز نیست. بس این قصدهای دیگر چون قطعا ممکنه، اینها از تقسیمات اولیه واجب هستند، چه امر باشد چه نباشد این قیود را میشه فرض کرد. تنها قیدی که وابسته به امره قصد امثال امره. خب قصد امثال امر اخصش در خطاب واجب ممکنه کسی بگه نه محاله، ممکن نیست، حالا بحثش خواهیم کرد، ولی قصدهای دیگری که برای ما دعای الهی درست میکنن، انگیزه الهی درست میکنن، خب اونها را شارع اخذ میکنه، چرا این قصد را اخذ کند که مواجه با اشکال باشد. شارع میفرماید هر جای که عمل تعبدی هست میفرماید که شما باید این عمل را انجام بدید به قصد محبوبیت اون عمل در پیش خدا، به قصد مصلحت معنوی اون عمل، یا به قصد اینکه این عمل لله است انجام بده، نه به خاطر قصد امثال امر که دچار اشکال عقلی بشد. چون قصدهای دیگری هست که داعی الهی را درست می کنند، نیازی به اخذ قصد امثال امر نیست تا اشکال پیش بیاد. ممکنه کسی اینطوری تصور کنه. جوابی که از این می شود داد، اولا اون قصدهای دیگر برخیشون دایی الهی را درست نمی کنه، یعنی اکتفا به بعضی از اون قصدها دچار اشکاله. مثلا کسی به خاطر حسن عمل انجام بدهد، بگه چون این عمل عقلا حسنون من انجام میدم، خب این باعث نمیشد که این عمل بگیم که منسوب به خداست دیگه، عبادت شد، این عمل دیگه با دایی الهی انجام شد. یا به خاطر مصلحتی که در اون عمل هست انجام بدهد، بگیم این عمل پس با این قصد شد عبادت و منسوب به ساحت خداوند متعال شد. نه، این قصدها، بعضی از این قصدهایی که شمرده شد اصلا داعی الهی، داعی قربی درست نمی کنن. شما در مولای عرفی فرض بفرمایید، مولای عرفی یه دستوری داده، کسی نه به خاطر دستور مولا، به خاطر اینکه اون عمل را نیک میپندارد انجام بدهد. دیگه نمیگن این آقا به خاطر اون مولا انجام داد، اصلا این عمل را منصوب به مولا قرار نمیدن. از چطور در موالی عرفیه قصد حسن فعل یا قصد مصلحت فعل باعث نمیشد که اون عمل را نسبت بدن به اون مولا، بگن این عبد مثلا به خاطر مولا این را انجام داد، منصوبن الى المولا انجام داد. در مورد خداوند متعال هم همینطوری هست، وقتی که عبد قصد کنه حسن فعل را یا مصلحت داشتن فعل را، این داعی الهی درست نمی کند و لذا این عبادت نمی شود. این اولا پس برخی از اون قصد هستن عبادت درست نمی کنند. و ثانیان جواب اصلی که از این داده شده اونم این است که قیود یاد شده غیر از قصد امسال امر قطعا اخص نشدن، یعنی شرعا اخص نشدن. بله اگر اخص می شد اشکالی پیش نمی آمد، چون اینها تقسیمات اولیه واجب، قیود اولیه واجب هستند. بدون لحاظ امر هم می شود اون فعل را دو گونه تصور کرد، دو گونه تقسیم کرد، بگیم که مثلا فعل همراه با قصد محبوبیت و بدون قصد محبوبیت، چه امری باشد چه نباشد می شود این را در نظر گرفت که این فعل را به خاطر محبوب بودن پیش خدا انجام بدهد. این فعلی را امر باشد نباشد این امکان داره. تنها قصد امثال امر هست که وابسته است به وجود امر، از تقسیمات ثانوی است، یعنی بعد از امر میشد این عمل را به دو قسمت تقسیم کرد، عملی که همراه با قصد امثال امره، عملی که بدون قصد امثال امره، یعنی وابسته به وجود امر. این تقسیم درسته در اون یکی قصدها نیازی به وجود امر نیست، از تقسیمات اولیه است و اخص اونها در متعلق حکم هیچ اشکال عقلی نداره، مثل اخص استقبال للقبله هست، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اگر اشکالی هست در قصد امثال امر هست که آیا اخصش عقلا ممکن است یا ممکن نیست. خب این فقط در قصد امثال امره، در دیگر قصود این اشکال پیش نمیاد. ولی ما یقین داریم که دیگر قصدها که اشکال از ناهی اونها پیش نمیاد اگر اخص بشن، اونها یقین داریم که اخص نشده اند، میدانیم اخص نشده. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم که اگر کسی یک واجب تعبدی را تنها با قصد امتثال امر اتیان بکند، این وظیفش انجام داده، یقین داریم این کفایت میکند، این واجب از عهده این شخص ساقط شده. حال اون که اگر اون قصدها معتبر بودن، باید قصد امثال امر موجب سقوط این عمل از عهده نمیشد. فرض این است که این آقا اون قصد محبوبیت را نکرده، اگر یکی از اون قصدها بود باید همون را قصد میکرد. حالی که ما یقین داریم، همه فرمودن، صاحب جواهرم ادعای اجماع فرموده در این مسئله، که اگر کسی قصد امتثال امر بکنه دیگه نیازی به هیچ قصد دیگری نیست، پس معلوم شد که اون قصد اخص نشده. و ثانیاً اگر هم شما بفرمایید نه آقا چه اشکال داره، اون قصدها هم اخص شدن، قصد امثال امر را مخص شده، میتوند اینا قصد کنه، میتونه اون یکی ها را قصد بکنه، میگیم اگر اینا هم بپذیریم باز اشکال برمیگرده، بالاخره قصد امثال امر اخص شده دیگه، ولو تخییرن. و اگر تخییرن هم اخص بشد و اگر این محال باشه اخص، این چطور شما میفرمایید که اخص شده، تخییرن اخص شده؟ به هر حال شما ناچار باید بگید که قصد امثال امر در اینجا کفایت میکنه، چون همه فرمودن و اجماع هست که قصد امسال امر کفایت میکنه. یا باید بفرمایید که اون قصده ها هیچ کدوم اخص نشده و اصلا امر رفت از روی ذات عمل و عقل است که میگه باید قصد امسال امر بشود، یا باید بفرمایید که قصد امسال امر شرعن اخص شده. پس چاره ندارید که باید قصد امسال امر بیاد، چون این قطعا کفایت میکنند. بفرمایید نه اونها هم کفایت میکنند، میگیم پس معناش این است که تخییرن عقد شده دیگه، هم اونها عقد شدن هم این عقد شده. باز وقتی که این عقد شده، این قصد امسال امر عقد شده، باز استحاله برمیگرده، شبه استحاله برمیگرده. پس باید جواب بدید که چگونه این قیدی که عقلا محال عقصش چطور در خطاب عقص شده؟ باز اشکال برمی کرده. چون اشکالی شد که قصدهای دیگری که داعی الهی برای ما درست میکنن، اونها کفایت نمیکنه، وجود اونها کفایت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه قطعا قصد امسال امر مجزی هست، کافی هست. خب از وجود قصد امسال امر که همه قبول دارن در مقام قصد قربت، معلوم شد که یا امر به ذات عمل خورده، عقل این قصد امسال امر را میگرد، یا فقط همین عقص شده. اگر میفرماید نه آقا فقط این نیست، اون یکی هم هستن، بگیم باز اشکال برمیگرده، چون معناش این است که تخییرن قصد امسال امر عقص شده. باز خب تخییرن هم یه چیز محال را نمیشه عقص کرد. مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده، اشکال این شد که قصدهای دیگر کفایت نمیکنه، چون ما میدانیم قصد امسال امر قطعا قبوله، قطعا اشکال نداره، و لذا باید از این راه شما جواب بدید که قصد امسال امر آیا ممکنه ام لیسه ممکنه. این اشکال را مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این گونه جواب دادن. اشاره میاد به یه جامع امر میکنه، جامعه بین قصد امسال امر و اون قصده های دیگر. اون جامعه چی هست؟ می فرماید این عمل را باید به داعی الهی انجام بدی. حالا داعی الهی گاهی قصد امسال امره، گاهی قصد محبوبیت خداست، گاهی قصد قرب خداست، گاهی قصد حسن فعله و امثال اینها. داعی الهی شامل همه اینهاست و شمولش هم به نحوه جمع بین همه اینها نیست که بفرماید آقا جمع محال و غیر محال باز محاله، نه، شمولش به اطلاقه. اطلاق هم جمع بین القیود نیست، رفض القیوده. یعنی داعی الهی را در نظر میگه، یه کار نداریم داعی الهی از چرا، نمیگه داعی الهی از این راه، از اون راه، از اون راه. شما بگید آقا بس محال را هم شموردی، نه، میگه داعی الهی، داعی الهی این عمل باید به داعی الهی انجام بشود. خب این شامل همه میشد، شمولش هم الان نحو الاطلاق رفس قیود هست، رفس قیود شد دیگه اشکال پیش نمیاد، هم شامل قصد امسال امر شده، هم شامل اون قصدهای دیگر شده. این جوابی هست که آقای خویی رضوان الله علیه دادن، جواب ظاهرن جواب تامی هست و اشکالی از این ناحیه بر مرحوم آقای خویی وارد نیست، مگر این کسی بگه آقا این در مقام اثبات باید ببینیم چنین تعبیری در دین وجود دارد که باید به داعی الهی انجام بگیرد تا شما از این رو حل کنید، یا این که چنین چیزی ولو ثبوتن درسته ولی اثباتن درست نیست، از ادله چنین برداشت نمیشد که آقا این عمل را باید به داعی الهی انجام بدید. خب فقط به ذات عمل دستور میاد دیگه، نمیاد که این را به داعی الهی انجام بده. اگر اثبات هم درست بشه، ظاهرا جواب مرحوم آقای خویی مشیر را حل میکند. نقطه ای که اینجا قابل تذکر هست این است که این بحث ما که آیا عقص قصد امسال امر در واجبات ممکن هست یا ممکن نیست، این در اعمال تعبدی هست که عبادت ذاتی نباشن، یعنی عبادت بودن اونها ذاتی نباشد. اما اگر یه عملی بود که عبادت بودنش ذاتیه، مثلا مثال دادم به سجده یا به رکوع، بگید بفرمایید اصلا نماز و مثل طواف در حج و امثال اینها که اصلا عبادیتش ذاتیه، نیاز به قصد نیست، خود عمل ذاتاً عبادته، چه قصدی باشد کنارش نباشد، اونجا دیگه نیاز به این بحث اخذ قصد امتثال آیا ممکن است یا ممکن نیست، اونجا دیگه این بحث نمیاد، چون اصلا اونجا برای عبادیت نیازی به قصد امتثال امر نیست. خب اینا فرمودن و فرمودن که پس اعمال تعبدی دو قسمه، یک قسمش اعمال تعبدی هست که عبادت بودن اونها ذاتیه، اونجا دیگه نیاز به این بحث نیست که آیا اخذ قصد امتثال ممکن است یا ممکن نیست، چون اصلا اونجا نیاز به قصد امتثال نیست برای عبادت شدنش. یک قسم از اعمال تعبدی هست که عبادت بودن اونها ذاتی نیست، ولی قصد امتثال در اونها شرطه، ملحق به عبادات هم مثل صوم و مثل زکات و اینها. خب اینجا البته این بحث میاد که اخذ قصد امتثال امر ممکن است یا ممکن نیست. برخی از اساتید ما ادام الله ذلهم فرمودن که ما دو گونه اعمال عبادی نداریم، که برخی عبادیت اونها ذاتی باشه، برخی عبادیت اونها ذاتی نباشه، وابسته به قصد امتثال باشه. نه، همه اعمال عبادی عبادت بودنشون منوط به قصد امتثال امر، مثلا ما عبادت ذاتی نداری. پس این بحث در همه اعمال عبادی میاد که آیا اخذ قصد امتثال امر ممکن است یا ممکن نیست. در بیان این مطلبشون که ما عبادت ذاتی نداریم، دو تا وجه ذکر فرمودن. یکی این که فرمودن اگر کسی قائل بشد که برخی از اعمال مثل سجده عبادت بودنش ذاتیه، وقتی این محضور پیش میاد که چگونه خداوند متعال به ملائکه دستور فرمود که به آدم سجده بکنن، شما فرمایید که سجده عبادت ذاتیه، پس لازمه این است که خداوند دستور بدهد که ملائکه به حضرت آدم عبادت بکنن، میشه شرک. پس بنابراین معنا ندارد بگیم که بابا برخی از اعمال عبادیتش ذاتیه، مثل سجود، و الا در امر ملائکه به سجود بر حضرت آدم اشکال پیش میاد. اگر بگیم نه، عبودیت مربوط به قصده، میگیم نه اونجا قصد نبوده پس عبادت نبوده. اما اگر بفرماید که عبادت بودن برخی اعمال نظیر سجده ذاتی هست، اشکال پیش میاد، چگونه خداوند دستور میده که ملائکه به حضرت آدم سجده بکنن، با اینکه سجده عبادتون ذاتیه، معناش این است که خدا دستور داده که به حضرت آدم عبادت بکنن. یا در قصه حضرت یعقوب و فرزندان یعقوب، اونجا هست که وخر له سجدا، در مقابل حضرت یوسف به سجده افتادن. اینجا هم باید بفرمایید که پیامبر خدا که حضرت یعقوب علیه السلام هست، در مقابل پیامبر دیگر عبادت کرده، حال این که عبادت مخصوص خداست. اما اگر بگیم که سجده عبودیتش ذاتی نیست، بلکه به قصده، میگیم که اونجا بله سجده بوده ولی عبادت نبوده، چون عبودیت مربوط به قصد عبادت ذاتی ما نداره. و شاید نظر مبارکیشون در این که میخوان بفرماین که ما عبادت ذاتی نداریم به رد شبهه وهابیان هم هست. وهابی ها میگن که شما در مقابل مراقد ائمه اطهار مثلا پیشانی به خاک میسایید، سجده میکنید و این شرکه، و یه جوابش این است که در مقابل وهابیان آقا سجده عبادت نیست، چون عبادیت عمل متقوم به قصد و اونجا شخص قصد عبادت ندارد، قصد تعظیم دارد. ما اگر بپذیریم که نه، برخی از اعمال عبادت بودنش ذاتی هست، اون وقت شبهه وهابیت متوجه ما خواهد بود که چگونه شما در مراقد ائمه برخی از شیعه مثلا که انه سر به سجده میذارن در مقابل مرقد و این عبادت و این شرکه. یه جوابش عرض کردیم این است که بگیم ما اصلا عبادت ذاتی فعل را قبول نداریم، تا قصد نباشد اصلا عبادت نیست. به نظر می رسد که می شود فرمایش استاد را اینجا این گونه جواب داد، بگیم که ما عبادت ذاتی داریم، ولی عبادت ذاتی که داریم منظور ما در اینجا این است که بدون قصد امتثال امر هم برخی از افعال عبادت محسوب می شوند. ما اینو داریم، ولی این نه به این معناست که خود فعل بدون هیچ قصدی عبادته، نه، وابسته به یک قصد دیگری هست، وابسته به قصد امتثال امر نیست. وابسته به چه قصدیه؟ وابسته به این است که اون شخصی که سجده انجام میدهد معتقد باشد، قصد بکند که اون شخصی که در برابر او سجده انجام میدهد اون مسجود له، او اله است. اگر قصد الوهیت او را کرد و سجده کرد، این میشود عبادت. اما اگر قصد الوهیتش نکرد، این عبادت نمیشه. بحث ما در قصد الوهیت و عدم قصد الوهیت نیست در اینجا. قطعا برای عبادت شدن یک فعل نیاز هست به چنین قصد الوهیت. اگر قصد الوهیت نباشد، هرچند پیشانی را در مقابل چیزی یا شخصی به زمین بگذارد، اگر قصد اله بودن اون مسجود له را نداشته باشد، این عبادت محسوب نمی شود. ولذا می شود به اصطلاح این شبهی که راجع به این آیه هست که چگونه خداوند متعال دستور می داد که ملائکه به حضرت آدم سجده بکنن، این می شود جواب داد که این سجده عبادت نیست، چون ملائکه قصد اله بودن حضرت آدم را نداشتند، معتقد به این نبودند. و همچنین میشه به شبهه وهابیت جواب داد که وقتی شیعه، برخی از شیعه پیشانیشون را مثلا در حرمها به زمین میگذارن، این عبادت نیست، چون اینها معتقد نیستن که اون صاحب مرقد اله است. شبهه شرک نمیاد. حالا کسی بگه سجده حرامه برای غیر خدا، این بحث دیگه است. بحث این است که اونا گفتن این شبهه شرک میاد. این نه، شبهه شرک نمیاد، چون این عبادت نیست، چون قصد این که اون مسطوله اله است نداره کسی. شیعه اینو ندارد، این قصد را ندارد، ولذا این عبادت نیست. پس میشد از این راه جواب داد، ولی این منافات نداره که قائل بشیم این اعمال عبادت ذاتی است به این معنا که نیاز به قصد امتثال امر ندارد برای عبادت شدنش. بحث ما در اینجا در این است که آیا قصد امتثال امر دخیله یا دخیل نیست. از اون بابت که ما میگیم این عبادت ذاتی هست، میگیم بله، اینجا قصد امتثال امر در اینها لازم نیست. عبادیت اینها ذاتی، یعنی بدون قصد امثال همین عبادتون، اما نیاز به هیچ قصدی نداره یا نمیگیم. بله، قصد اله بودن نیاز هست. پس خلاصه این که برخی از اعمال عبادت ذاتی هستن به این معنا که در عبادت بودن اونها قصد امثال امر نیاز نیست، خود فعل با قصد اله بودن اون مسجود له در عبادت بودن اون فعل کافی هست. به همین مقدار اکتفا میکنیم تا برسیم انشاءالله به بحث‌های بعدی. الحمدلله رب العالمین.